دنیایش محروم نفرموید. از امام هادی علیه السلام نقل شده که فرمود من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره، کسی که خودش را خار و موهن میداند و پست میداند تو هم از شر او در امان نباش. ما به فضل خداوند متعال به حکمت 229 نهج البلاغه رسیدیم. مولا علی علیه السلام در این حکمت درباره دو نکته صحبت می‌فرمایند، یکی درباره قناعت، دومی درباره خوش خلقی. ببینیم عبارات نورانی امیرالمومنین علیه السلام در این حکمت چیست. می‌فرمایند کفا بالقناعت ملکن و به حسن الخلق نعیمن و سئل علیه السلام عن قوله فلنحیینه حیاتا طیبه فقال هی القناعه. حضرت در این حکمت می‌فرمایند که برای اینکه انسان ملک و آقایی و سروری داشته باشه همین که اهل قناعت باشه کافیه. از قدیم هم میگفتن نوکر خودت و ارباب خودت باش، منظورشون اون بود که یه جوری مدیریت کن معیشت و امور مالی زندگی تو که محتاج دیگران نشی. انسانی که صاحب خصلت و مهارت قناعت در زندگی هست این هرگز وابسته نمیشه. آدم ها در این عالم دو تا ویژگی میتونن، یکی از این دو تا ویژگی رو داشته باشه، یا مالکن یا رعیت، یا اربابن یا عبد. حضرت میفهمد اگه میخوای مالک باشی، اگه میخوای ملک داشته باشی، اگه میخوای ارباب باشی باید قناعت کنی و الا میشه عبد دیگران، چون وابستگی بندگی میاره. این یک نمیده. درباره حسن خلق هم چه تعبیر قشنگی میکنه. میفهمند خوش خلقی برای فراوانی نعمتها کافیست. انسان اگر اخلاق نیکو داشته باشه، از قدیم گفتن با همه انگار شریک میشه در زندگیشون. آدمی که حسن خلق داره مردم او رو دوست میدارن. وقتی دوستش داشته باشن همونجور که دلشون میخواد بیشتر باش هم نشین بشن، بیشتر باش معاشرت کنن، در اختیارش بیذارن هر آنچه که در امکانات دارن. خیلی هم تو زندگی خودتون دیدید دیگه، وقتی خوش اخلاق هستید نیاز به ماشین دارید در اختیارتون میذارن، نیاز به پول دارید در اختیارتون میذارن، کمک میخواد بیان کمکتون میکنن. آدم خوش اخلاق دوستانش زیاد میشن. وقتی دوستانش زیاد شدن این دوستان کمک کارانش میشن. پس در واقع انگار همه این امکانات که مال اوناست مال اینه، چون میتونه به راحتی و با رضایت کامل صاحبانش از اینها استفاده کن. در ادامه می‌فرماید که از امام علی علیه السلام درباره آیه 97 سوره نحل پرسیدن. در آیه 97 سوره نحل خداوند متعال می‌فرماید فلنحیینه حیاتا طیبه، قطعا او را به حیات طیبه زنده می‌داریم. پرسیدن منظور از حیات طیبه در قرآن کریم چیست؟ فرمود هیال قناعه، منظور از حیات پاکیزه زندگی پاک و طیب قناعته، چون انسان با قرض و وابستگی مالی و تکیه به دیگران این طیبش، این پاکیش و این عزتش از بین میره. خب در حکمت 230 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام به ما مشورت میدن که اگر خواستید در مسائل مالی و اقتصادی با کسی شراکت کنین، چه ویژگی در او باشه این شراکت امیدش به سود بیشتره و اطمینانتون از شریک هم بالاتر. این گونه میفرماید شارک الذی قد اقبل علیه رزق، با کسی مشارکت بکنین که رزق و روزی به او اقبال کرده، روی آورده. بعد فرمود چرا؟ فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغَنَا وَأَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَزِّ عَلَيْهِ، به خاطر اینکه این ثروت به غنا رو سزاوارتره و روی آمدن روزگار خوش رو شایسته تره. برای فهم این حکمت 230 کافی یادآوری کنم این عبارت نهج البلاغه رو که هم در نامه ها هست هم در حکمت ها. حضرت فرمودن هر کسی در روزگار خودش دو روز داره، انما الدهر یومان، روزگار برای هر کسی دو رو دو در واقع دو روزه. یومان لکه، یه روزی همه چی تو این دنیا به نفته، و یومان علیکه، یه روزی هم همه چی علیهته و پشت میکنه. حضرت بفهمد وقتی که روزگار به کسی رو کرده این موقع برید باش مشارکت کنید، اما اگر خودش ورشکست داره میشه، خودش کلی دین بالا آورده، مشارکت تو به ضرر تو تموم میشه. برین با کسی مشارکت کنین که فعلا رزق و روزی و دنیا بهش رو کرده، دست و بالش بازه، چشم و دلش سیره. خب این فعلا روزگاریست که دنیا بهش رو آورده، شما با خیال راحت بتونین باش مشارکت کنین و سود ببرین. اما اگر دورانی رسیده که روزگار به دشمنی با او قیام کرده، روزگار بهش پشت کرده، تنگ دستی داره به سمتش میاد، دیگه کسی بهش اعتنا نمیکنه، شما با این مشارکت نکنین، چون سرمایه شما میسوزه. در حکمت 231 امیرالمؤمنین علی السلام در تفسیر آیه 9 نحل که حضرت میفرماد ان الله یأمر بالعدل والاحسان، عدل و احسان رو در این آیه 9 سوره مبارکه نحل اینجوری توصیف میفرمه، میفرماید العدل و الانصاف. عدل همون انصاف دادنه. انصاف چیه؟ همون مطلبی است که در بند 8 از نامه 31 آمده. فرمود هر چی برای خودت بپسندی برای دیگران هم بپسند، و هر چی برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. این انصاف. حضرت بفرماد عدالت همین انصاف. نمیشه چیزی رو برای خودت بپسندی برای دیگران نپسندی، چیزی رو برای خودت نپسندی ولی برای دیگران بپسندی. این از عدالت. بعد فرمود بل احسان و التفضل. احسانم که خداوند فرموده در آیه 9 سوره مبارکه نه، یعنی بخشیدن، فضل و بخشش داشتن، تفضل داشتن، یعنی به دیگران بیش از اون چه که حقشونه از حق خودت ببخش، این یعنی احسان. در حکمت 232 مولا علی علیه السلام در ادامه در مورد همین تفضل و انفاق و بخشش می‌فرمایند من یعطی بالید القصیره یعطی بالید الطویله. اگر کسی با دست کوتاه ببخشد به او با دست طولانی و بلند بخشیده می‌شود. یعنی چی؟ یعنی ای انسان، تو هر چه قدم که در این دنیا بخشش کنی، یه انسانی محدود با مال و امکاناتی محدودی، اما وقتی در راه خدا همین کم خودتو میبخشی، خدا با اون قدرت و امکانات نامحدود پاداشتو میده. پس همونجوری که سید رضی توضیح داده که معنی سخن این است که آنچه انسان از اموال خود در راه خیر و نیکی انفاق میکند هر چند کم باشد، خداوند پاداش او را بسیار میدهد. و منظور از این دو دست، ید قصیره و ید طویله، در اینجا دو نعمت است که امام علیه السلام بین نعمت پروردگار و نعمت از ناحیه انسان را با کوتاهی و بلندی فرق گذاشت. نعمت و بخشش از ناحیه بنده را کوتاه و از ناحیه خداوند را بلند قرار داده است، بدان جهت که نعمت خدا همیشگی و چندین برابر نعمت مخلوق است، چرا که نعمت خداوند اصل و اساس تمام نعمت هاست. بنابراین تمام نعمت ها به نعمت های خدا باز می گردد و از آن سرچشمه می گیرد. خلاصش چی شد؟ خلاصش این شد که انسان چیزی رو که در راه خدا می بخشه، حالا چه به فقیر می ده، چه از این مهمتر تو کار فرهنگی که اصلاح می کنه وضعیت اعتقادی ارزشی مردم رو هزینه می کنه، این هر چی که باشه محدود اولا، بعدم همونی که من می بخشم و خدا داده دوباره. در ازای این بخشش، در ازای این انفاقی که من میکنم، خداوند چندین برابر و دائمی به من میبخشه. پس کسی که با دست کوتاه بندگی چیزی رو ببخشه، خدا با دست بلند خداییش جبران میکنه. اینم از حکمت 232. اما در حکمت 233 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی سلام الله علیه که فرماندهن در لشکر خودشون در ماجرای جنگ اینجوری توصیه میکنن: لا تدعون الى مبارزت و ان دعیت الیها فعجب فان الداعی الیها باغ و الباقی مسروع. یعنی ای پسرم حسن جان، هرگز تو آغاز کننده جنگ نباش، هرگز کسی رو برای جنگ دعوت نکن، اما اگر کسی با با تو اعلان جنگ کرد و به جنگ تو اومد، محکم باش مبارزه کن و این جنگ رو بپذیر. چرا؟ چون کسی که شروع کننده جنگ باشه این اهل بغیه، یعنی تجاوز از حدود الهی، طغیان. و در سنت خداست کسی که بغی بکنه بر مؤمن حتما شکست خورده است، مسروعان. پس پسرم تو هرگز دعوت به جنگ نکن، اما اگر دشمن تو رو دعوت به جنگ کن برو به جنگش، چون که کسی که آغازگر جنگ باشه اهل بغی و طغیانه و خداوند قرار گذاشته اهل بغی رو شکست بده و به زمین بکوبه. در حکمت 234 نهج البلاغه حضرت نکته بسیار جالب، عمیق و روانشناختی بیان میکنن در روزگاری که خبری از روانشناسی در این عالم نیست. میفرماید خیار و خصال النساء، شرار و خصال الرجال. بعضی خصلت ها هستن که برای زنا خوبن، اما همون خصلت ها برای مرد ها بدترین هستن. بهترین خصلت های بانوان بدترین خصلت های آقایون هست. چیا هستن؟ فرمود از زهب و والجبن و البخل. سه تا خصلت، زهب، جبن و بخل. حالا توضیح خواهیم. زهب یعنی چی؟ یعنی نوعی برخورد بسیار سنگین با وقار و خشک با نامحرم که انقدر سنگینه که انگار به غرور داره میرسه. زن باید در مقابل هر نامحرمی مطلقاً چنان سنگین، چنان با وقار برخورد بکنه که انگار داری آدم متکبری با یه آدمی زیر دستی برخورد میکنه، انگار داره تکبر میکنه. زهبه. دیگه چی؟ جبن. جبن چیه؟ نوعی ترسه. یعنی چی ترس؟ حضرت در ادامه میفرماد زن صالح، زن مؤمن، زن پاکدامن باید اینجوری باشه، انقدر در روابطش با نامحرم، در پوششش، در حرف زدنش، در رفت آمدش انقدر باید احتیاط بکنه. چرا؟ چون از آبروی خودش و خانوادش میترسه، از این که همسرش به اون سوء زن پیدا کنه بترسه. این نوع ترس در زن نشانه شایستگی زنه، نشانه ایمان و طهارت یک زن. اما زنی که راحت میره تو مردا، زنی که راحت ارتباط بگیره، زنی که راحت حرف بزنه تو فضای مجازی، تو فضای واقعی، زنی که راحت به بهانه شغلش با آقایون ارتباط داره، این زن جبن نداره و دیر یا زود آبروش به خطر میفته. و سوم بخله. چه بخلی؟ این که نسبت به اموال همسر و خودش یه مقداری مراقبت جدی کنه و دست و دلباز نباشه، ولخرج نباشه، بیمبالات نباشه. حالا ببینید خود عزت چجوری توضیح میده. میفهمد فاذا کانت المرأت مذهبتن، اگر زن نسبت به نامحرم سفت و مقرور و با وقار و خشک برخورد بکنه، لم تکن من نفسها. اگر چنین باشه بیگانه رو در حریم خودش راه نمیده، اجازه این که بیگانه بهش طمع بکنه رو نمیده، میگن نه این خانوم خیلی سفته، اصلا با نامحرم سر سوزنی تعارف نداره، رقت نداره، لطیف حرف نمیزنه، حرف اضافه نمیزنه. این زن بزرگوار مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها، مثل الگوهای بزرگ زنان. و ازا کانت بخیلتن حفظت مالها و مال بعدها، و اگر این انسان بخیل باشه نسبت به مال خودش و همسر خودش محافظت میکنه. و ازا کانت جبانتن فرقت من کل شیء یعرض لها، اگر زن نوعی ترس داشته باشه از آبروی خودش، از شک و سوء ظن همسر خودش به صورت منطقی، از هر چیزی که به آبروش بتونه زیان بزنه دور میشه، حتی نزدیک احتمالاتش هم نمیشه. این یک زن عاقله، این یه زن مؤمنه، این یه زن پاکیز و عفیفه است. نشانه زن عفیفه اینه که نسبت به حریم خودش، نسبت به مال خودش، همسرش، نسبت به اعتماد همسر خودش خیلی حساسه. لذا زهو و تکبر، یعنی نوعی تکبر نسبت به نامحرم، جبن و نوعی ترس از مواجهه با نامحرم و بخل در وجودش زیباست. همین صفت ها برای مردا زشته. دقت کنن آقایون خانما، حضرت فرمود خیار و خصال نسا، شرار و خصال رجال. این سه تا صفت برای زنا خوبه، برای مردها خوب نیست. خدا انشالله لیاقت باور کردن به توصیه امام علی و عمل کردن به این توصیه ها رو به همه ما عنایت کنه. بار دیگر شهادت امام هادی علیه السلام رو محضر شما تسلیت عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.